رنگ‌های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگ‌های زندگی خوش آمدین. در این هفته موضوع بحث ما با یک سوال آغاز میشه: شناخت و اهمیت خاک است. یعنی خاک را میشناسید؟ اهمیت خاک را میدانیم یا نمیدانیم؟ روی از این موضوع میخواییم صحبت کنیم. خاک و زمین را چونه باید آماده بذر ساخت، روی از اون کمی صحبت میکنیم. در این مورد موضوع در مهمانای محترم ما روی از این موضوع صحبت خواهد کردن. فعلا مهمان محترم ما پوهان دکتر وکیل احمد سردی، خودشان استاد زراعت است و تحصیلات عالیشان در ژاپن در این رشته است، اونا مهمان ما هستند. فعلا آقای سردی خوش آمدین سپ به برنامه.
السلام علیکم، تقدیم میکنم بر شما و رادیوی آزادی.
تشکر، زنده باشین استاد محترم. یکم اگه جایتان اگر تغییر کنین، صدا بند میشه و اگر نشد از طریق واتساپ میگیریم شما را. خب آقای سرادی پونسپ محترم، شما در مورد خاک تخصص تان هست. در مورد خاک ما همقدر میفهمیم، مسائل ظاهرا میفهمیم، اما از یک اهمیت بسیار بزرگ برخوردار است خاک. می تمام مواد غذایی را بگیم از خاک میگیریم، منتها قدر خاک و خیلی ما قدر نمیفهمیم. ما چرا از او خاطر گفتیم امروز روی خاک کمک بشنویم از استادا. چی میگین استاد محترم در مورد خاک؟
خب سوال شما هست برای شما، گفت کردین من متخصص خاک نیستم، وزارت دپارتمنت های مختلف داره، ولی خاک مربوط اگرانومی میباشه که متشکلن شاسی و دپارتمنت حفاظه نباتات و دپارتمنت یک دپارتمنت بنامه اگرانومی است و بایوتکنولوژی یا مربوط اگرانومی میشه. من دارم تخصص مخصوصی اصلا در فاکت زراعت یا پانزه زراعت پانزون کابل یک دپارتمنت داریم بنامه دپارتمنت خاکشناسی، ولی ما چون کلیکولان مضامین درسی خود چون در سن اول دوی فاکولتا ما بیسیک خوندیم، تو اندازه معلومات داریم و در غیر از او زراعت بدون خاک نمیشه. هر متخصص زراعت باید در قسمت خاک آمادگی داشته باشه، به خاطر از اینکه زراعت هم بستر مناسب تخم یا بذر یا کشت و کار است. وقتی که ما در عملیات زراعتی یا اگریکالچر پرکتیسیس میگه در او امو فاکتور اول آمادگی خاک است یا سلکشن است که ما باید خاک آماده بسازیم، خاک برای کشت و بذر. ولی خاک ها هم طبقه بندی میشه که خاک های ما برش کلی میگیم و خاک های که بنام رست میگن خاک های ریگیست سند است و لوم است و یعنی انواع اقسال مختلف خاک داره.
استاد صدایتان رفت، همکار تکنیکی ما خیلی تماس میگیره، کوشش کنین که از طریق واتساپ شما رو وصل بکنن، برای که مشکلات تکنیکی از صدا میره میایه. خب همکار تکنیکی ما کوشش میکنن. خب مهمان دیگر ما فعلا استاد پوهنمل مرحبا صحبانی که خودشان در رشته زراعت در مخصوصا رشته خاک متخصص هستن، مهمان برنامه ما شدن. استاد صحبانی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشید جناب نظر صاحب، من به شما و مهمان شما و همچنین همکاران و تمامی شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام و احترام تقدیم میکنم.
بله استاد محترم تشکر. خب ما اصلا روی عنوان عمومی ما شناخت و اهمیت خاک هست، گفتیم که خاک را میشناسیم، یعنی اهمیت خاک چی است. از او خاطر استاد دیگر را زیادتر آماده ساختن خاک زمین به زراعت میخواین، اونام معلومات بتن به شنونده عزیز ما که خواسته باشن در این ساحه سوال کنن، اردو استاد ما جواب خواهد دادن. منتها در مورد خاک کمه که میخواییم بفهمیم، برای اینکه ما روی خاک زندگی میکنیم، به خاک هم میریم، از خاک هم به خیلی معاملیم و همچنان تمام مواد خوراکی از خاک بدست میایه، منتها قدرش نمیفهمیم، خاک نمیشناسیم، تمام روز لغتکاری میکنیم و منتها یعنی نمیفهمیم خاک چی است. از اون خاطر گفتیم بیاین از استادا از شما بشنویم شما چی میگین در مورد خاک شناسی. آقای استاد صحبانی
بسیار تشکر. جناب
رضا صاحب دقیقا
مثل که شما فرمودید، خاک در حقیقت اساس زندگی است. اگر خاک نباشه در حقیقت زندگی نیست، چون زندگی انسان ها و حیوانات وابسته به نباتات است و زندگی نباتات مطلقا وابسته به خاک است. به این اساس ما میگیم که خاک اگر نباشه زندگی اصلا وجود نداره. و خاک را بهتر است که یک تعریف کنیم از لحاظ یا از نگاه تعریف دهقان. خاک جایی است که یا ماده ای است که در اوج منابات کشت میکنم. اما از لحاظ علمی اگر بگویم، خاک در حقیقت در نتیجه تجزیه احجار یا سنگ ها و بقایای موجودات زنده در اثر یا تحت تاثیر اقلیم، پستی و بلندی و همچنین در مدت زمان تشکیل میشه. دو اصل است. یک اصل اینیست که سنگ باید باشه که مواد اصلی تشکیل دهنده خاک است، که سنگ تجزیه میشه به منرال ها و بالاخره به خاک، و دومش موجود زنده باز در او خاک رشد میکنه و بالاخره موجود زنده باز که رشد کرد و زمانی که رشدش تکمیل شد و بالاخره از بین رفت، او دوباره تجزیه میشه با مواد عضوی خاک تبدیل میشه. مواد عضوی باز در حقیقت منبع انرژی برای مایکروارگانیسمایی که در خاک وجود داره و همچنین برای نباتاتی که از او خاک استفاده میکنه میباشه.
بله. خب بر از این که دهاقین در مورد خاک بفهمن، یعنی بسیاری دهاقین به شکل کلاسیک یعنی از پدر رو که آموختن زراعت ادامه میتن، منتها با خاک کدام موضوعات زیادتر باید بفهمن آشنا باشن که نقاط عمده و اساسی خاک چی هست به نظر شما که دهقانا باید بفهمن؟
اولین چیزی که است، آدم باید با یک دهقان ما باید با این مسئله توجه کنه که بعضی خاک‌ها از لحاظ تکچر خاک‌های ریگیستند، یعنی به این اندازه که ریگش بسیار زیاد است. ریگ از خود تعریف دارد، در حقیقت خاک از سه ذره ساخته شده است. سه ذره در حقیقت ذرات خاک گفته میشه. ذره اولی و بزرگترین ذره به نام ذره ریگ یاد می شود یا سند، که قطرش از 0.05 الی 2 میلیمتر می باشد، و کوچکترین ذرهش باز به نام ذره کلی یاد می شود که قطرش از 0.002 میلیمتر کمتر می باشد. یعنی این به چشم دیده نمی شود، هر ذرهش به چشم به صورت جداگانه دیده نمی شود. و ذره سومی که نه بسیار میده است یا نه بسیار ریز است و نه هم بسیار درشت است، او را به نام ذرات سلت یاد میکنه. بین از یاست 0.002 الی 0.05 میلیمتر قطر داره. ایناله اگر در یک خاک ذرات ریگ زیاد شد، یعنی ذرات درشت زیاد شد، او را میگن خاک های ریگی. اگر در یک خاک ذرات ریز و کوچک زیاد شد، او را میگن خاک های به اصطلاح عام به نظر مت میگه، خاک مت میگه، ولی از لحاظ علمی او را میگن خاک های کلی سویل. و از لحاظ زراعت اگر اینا رو در نظر بگیریم، نه خاک های ریگی برای زراعت مناسب است و نه هم خاک های کلی برای زراعت مناسب است. دلایل داره. مثلا خاک های ریگی خاک های است که بسیار از لحاظ زراعت مثلا به نام خاک های سبک یاد میشوند، به این معنی که عملیات زراعتی در خاک ریگی بسیار با آسانی و با سهولت انجام میشه. یعنی به این معنی اگر مثلا ما یک جرابوت نسبتا قوی را پوشیده باشیم، میتونیم که اونمو اگر بخوایم مثلا در یک مزرعه که ریگدار باشه، یک منطقه که ریگدار باشه، دو مثلا با کفشا و بوتهای خود میتونیم که یک جایش مثلا چقدر کنیم یا اینطور یک رده را بسا اینطور بکشیم سرش. اما خاکای کلی باز برخلاف سخت هستن. به این معنا به این خاطر خاکای کلی را خاکای به اصطلاح سنگین میگن و خاکای ریگی را خاکای سبک میگن. نه خاکای سبک برای زراعت مناسب و خوب هستن و نه خاکای کلی و سخت برای خاکای زراعت مناسب است. برای زراعت مناسب است البته. خاکای ریگی از چند جهت مناسب نیستن. هم خوبی ها داره و هم بدی ها داره. خوبی هایش ایست که اگر آبیاری دو علاوه شد بسیار زود اون نفوذ میکنه. بدی هاش برخلاف عزیز، خب وقتی که آبیاری تمام شد در یک دو روز دوباره خشک میشه، از خاطر که خلاهایش بزرگ هستن، از اون مثلا زودتر تبخیر میشه آب و بالاخره نبات مثلا 3 روز 4 روز بعد دوباره به آبیاری ضرورت پیدا میکنه. یعنی او خوبی شد که نفوذ میکنه، ولی بدیش دوباره این شد که زود خشک میشه. و دیگه بدیش ایست که در خاکهای ریگی منرال های مورد استفاده نباتات، چون نباتات معمولا از خاک، از محلول خاک عناصر را به خود جذب میکنه و او محلول باید بسیار ذرات کلایدی بسیار خرد باشه که او نبات از او استفاده کنه، شش مثلا توسط ریشه نبات و عناصر از محلول خاک جذب شود. خب اینی توانش است که عناصر و منرال های مورد ضرورت نباتات را باز کمتر می داشته باشد. دیگه خاکای کلی باز چی مشکل داره؟ خاکای کلی مشکل اول فایده ایش ایست که اگر آب دو علاوش از زودتر خشک نمیشه، آب تا مدت زمان زیاد در خود نگه می داره. دیگه خوبی ایش ایست که در او عناصر و منرال های مورد ضرورت نباتات در او زیاد است، در او پیدا می شه. ولی بدی ایش ایست که خب اکسیژن در او بسیار بسختی یا تبادله هوا در او بسیار بسختی صورت میگیرد. ببینن جناب نظر صاحب، دوستای ما میشنوند، دواکین محترم ما میشنوند، ولی به این مسئله پی نمیبرند. برای ریشه نبات، برای خود نبات اکسیژن طوری لازمی است مثل که برای انسان لازمی است. بعض دواکین ما کوشش میکنن زمین را به اندازه غرقاب کنن که در حقیقت یک شبانه روز او آب استاد باشه. در او آب که استاد شد، ایواز از این که به خاکش، به مزرعهش، به نباتش فایده برسانه، توان میره، توانش اینه نیست، به نبات اکسیژن قطع شد. مثل که برای انسان تو اندازه اکسیژن را مثلا بینیش تو پود که مثلا از دام تنفس کنه، خب یک چند دفعه اگر تحمل کنید، تحمل کردن نمید، اگر دام رو بینیش تایش بسته کنید، خب در حقیقت یک دقیقه، یک نیم دقیقه دیگه نفسش میبراید. برای نبات هم حاضر قیاس اکسیژن به همین اندازه مهم و ضروری است. در خاکهای کلی باز اکسیژن بسیار به سختی پایین به ریشه ها خود را میرساند و به این اساس است که نه خاکهای کلی مناسب است برای زراعت و نه هم خاکهای ریگی برای زراعت مناسب است. بهترین خاکها اونایی هستند که هم ذره سند یا ریگ داشته باشد، هم ذره بسیار خرد و ریزه که به نام زراعت کلی یاد می شود، هم از اونا داشته باشد و هم زراعت سلت که بین البین هستند هم اینا داشته باشد. این میره میگن خاکای لوم، نه ریگی باشه، نه کلی باشه، نه سلتی باشه، بلکه از هر کدام از یا ذرات به اندازه مناسب داشته باشد که او را میگن خاکای لوم. که در خاکای لوم هم نفوذ هوا بسیار به خوبی صورت میگیرد، هم نفوذ ریشه در او بسیار به آسانی یا حرکت ریشه از یک منطقه به منطقه یا وسعت ریشه بسیار به آسانی صورت میگیرد و هم اکسیژن بسیار به آسانی در اوجه نفوذ کرده و بالاخره رفته میتواند و در مقابلش کربن دای اکسایدی که توسط مایکروارگانیسمایی که در خاک وجود دارد و کربن دای اکساید توسط ریشه های نباتات خارج میشود در نتیجه عملیه گرفتن اکسیژن، چون اکسیژن میگیره مثل که انسان میگیره دوباره در عوضش کربن دای اکساید خارج میکند. برای ازی باز هم کربن دای اکساید که در اوجه تولید شده اونا هم بسیار با آسانی و بسیار به صورت خوب در حقیقت بیرو به اتمسفر رفته میتونه. به این اساس ما نه بلکه متخصصین زراعت خصوصا متخصصین خاکشناسی ترجیح میده که خاکهای لوم باید برای زراعت مورد استفاده قرار بگیرد که او هم نفوذ آب به خوبی صورت میگیره، هم تبادل هوا بسیار به خوبی صورت میگیره و هم ریشه خوب رشد نموده کرده میتونه. به این دلایل بهترین خاک برای زراعت باز خاکهای لوم را در حقیقت تعیین نموده است. بله
بله استاد، امی مسئله در بین مردم، بین دهقان‌ها ایست که میگن چاقی خاک، یعنی زمین، یعنی زمین مثلا کشت بدیل میداشته باشن، یک سال گندم و یک سال مثلا کنجاره کشت میکردن که زمین یک ذره چاق شوه و فربه شوه و خوبتر شوه و مساعدتر شوه. این چی مانا داره؟ یک اصطلاح خاص هم داشت که من فراموش کردم بین دهقان‌ها گفته میشد، در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله جناب رضا صاحب، اینمی موضوع را خود از لحاظ علمی تناوب زراعتی میگن. تناوب زراعتی به این معنی که زمانی که ما یک نبات را کشت کردیم یک مزرعه، باید بعد از او متصل اون نبات را کشت نکنیم، یک نبات دیگر را باید او کشت کنیم. ولی از لحاظ زراعت ترجیح داده میشه که زمانی که یک نبات، خصوصا مثلا نبات گندم بود، جواری بود یا امثال از یا اینا که کشت شدن، باز بعد از یکی از نباتات پلیدار نباتات پلیدار مثل شبدر، مثل رشقه، مثل باقلی، مثل مشنگ، مثل شاخل و امثال از یا اینا باید کشت شود. اینا زمانی کشت میشه دو فایده داره، کشت شود و بهتر است که زمانی که بخواهیم که زمین ما واقعا از هر لحاظ خوب باشه، از لحاظ ساختمان خوب باشه، از لحاظ حاصلخیزی خوب باشه و از لحاظ از اینکه رطوبت را در خود برای مدت زمان زیاد نگاه کنه، بهتر است که اینمی شبدری که کشت میکنیم اینا درو نشه، در حقیقت در زمین دوباره قلبه شوه و برای سال آینده باز یک نبات دیگه در اون کش شوه. یک خوبیش خوی نمی شد گفتیم که حاصلخیزی خاک را بالا میبره، ساختمان خاک را خوب میکنه، دیگه حاصلخیزی خاک را بالا میبره. ببینین در ریشه های نباتات پلیدار بکتری هایی هستن، بکتری های وجود دارن که امرای امیرشه های نباتات پریدار یک زندگی با همیر عزیز با همیره در حقیقت به وجود میاره، از ریشه نبات استفاده میکنه و در مقابل فایدهش به نبات میرسه. این که در ریشه نبات زندگی نباتات پریدار زندگی میکنه، از نایتروژن آزاد هوا استفاده میکنه و او را در اونجا نصب میکنه. ببینید اون زمانی که نصب شد خب طبیعی که در ریشه نبات وجود داره، زمان قلبش کردی یعنی نایتروژن در حقیقت در خاک علاوه کردی. در کل در حقیقت نباتات به 17 عنصر ضرورت داره، یعنی علما ثابت ساخته که به 17 عناصر نبات ضرورت داره، که جمله 17 عناصر 3 عناصر به نام عناصر کود یاد میشوند یا عناصر بسیار اساسی و اولی یاد میشوند، که از جمله از وا یکی نایتروژن است، دومش فسفرس است و سومش پتاسیم است. ببین من پیشتر یاد کردم او باکتری هایی که در ریشه های نباتات پلیدار زیست با امیر اختیار کرده، این وقتی که نایتروژن را در خود ذخیره کرد و به این معنی که از جمله از سه عناصری که نبات اشد ضرورت برای از او داره، یک عنصرشون به صورت طبیعی توسط باکتری ها در خاک علاوه شده. بر علاوه از این که ساقهش مواد عضوی داره، عناصر مختلف داره، مینرال های مختلف داره که دوباره به خاک علاقه میشه و ساختمان خاک را بهبود میبخشه. این عناصری است که توسط ریشه نبات در خط نصب شده و بالاخره در آینده در فصل آینده یک نبات دیگر رو استفاده کرده میتونه و ما میتونیم که مثلا کود فسفرس دار و کود پتاسیم دار اینا را باز در آینده علاوه کنیم و مشکل کود نایتروژن در حقیقت تا اندازه زیاد از طریق همی باکتری ها چی شده مرفوع شده است. به این اساس گفته میشه و تاکید برای عزیز که بعد حتما بعد از این که یک نبات کش شد، بعدش یک نبات دیگه باید کش شود، که از جمله نباتات بهترین نباتات باید این نباتات پلیدار است، که از این نایه هایی که من توضیح دادم برای کشت های بعدی موثر و در حقیقت قابل ازی که مثلا نباتات آینده از او استفاده صحیح کرده و تا از او خاک و از او عناصری که در خاک علاوه میشه استفاده میشه. بله
بله، در مجموع امی وضعیت خاک در تمام زمین چطور است؟ اینجا کدام تحقیقات علمی شده نشده؟ من فکر میکنم یک شنونده ما وصل شده، یکی از دهقانای ما بعد از سوال یادتون نرسیم خیلی به شنونده ما فرصت بدیم ببینیم چی سوال داره. خان آقا دهقان، آقای خان آقا خوش آمدین به برنامه سیب.
سلامت باشه آقای، سلام برسانیم به رادیو آزادی و کارکنندگان آزادی پس کلان سلام برسانیم.
تشکر. ما استاد پوهان دکتر وکیل احمد سرحدی مهمان ما بود و وصل نمیشن، اما فعلا استاد پوهانمل مرحبا صحبانی که خودشان متخصص مسائل زراعت و خاک هستن مهمان ماستن. کدام سوال خاک دارین؟ مثلا زمین آدم چطور میتونه چا بسازه، لاغر بسازه بهتر؟ شما از تجربه تون اگه به ما بگوین و سوال هم اگه داشته هاشین بفرماین. آجی صاحب خان آقا،
ما والا یک سوال دارم آقای نظر، یک سوال دارم. ما یک نیم پیتر زمین دارم، یعنی 5 سال شده که درخت ها میشانیم خشک میشه، درخت سیب هم شاندیم خشک شده، درخت آلو شاندیم هم خشک شده، او درخت های گلاس هم شاندیم. ما پرسان میکنیم به استازا که یعنی خاک هم از دیگه جا آوردیم، درخت ها خشک میکنه، دیگه درخت ها خشک نمیشه. یک نیم پیتر زمین است، امی خاکش یکم در خراب است.
بله استاد صحبانی چی میگین سب؟ چرا درختاشان خشک میشه سب؟
بله جناب رضا صاحب، این موضوعاتی هست که اگر بسیار تفصیلی ما صحبت نکنیم در حقیقت موضوع خوب روشن نمیشه و از سوی دیگر وقت برنامه هم کمتر میباشه و همچنین دعاقین ما با اصطلاحات علمی با یا با موضوعات علمی باز یه رسعی عرض کردم نمیتونه. اینال بریازی دوستی ما باید بگویم که از لحاظ زراعت ببینیم بریازی که بخوایم یک نبات را یک منطقه زمین کشت کنیم سه اصل باید در نظر گرفته شود. از جمله از اون سه اصل یکیش اقلیم است. 50% روی رشد و نمو نبات تاثیر میکنه. اقلیم منطقه که در اقلیم منطقه از تشعشعات آفتاب گرفته تا بارندگی تا دما درجه حرارت تا طول روز همه اینها در حقیقت جزء اقلیم هستن. اینا باید مناسب باشه و با خصوصیات نبات توافق داشته باشه که بعدا نبات رشد و نموی خوب داشته باشه. دومیش خاک است، خصوصیات خاک. ببینید جناب نظر صاحب، عیناً مثل که وجود انسان را اگر بخوایم بعضی از خصوصیاتش را معلوم کنیم یا ترکیباتش را معلوم کنیم، در خاک می نمی رقم ترکیبات وجود داره، خصوصیات مختلف وجود داره. از جمله خصوصیات خاک مثلا نمکی بودن خاک است، پی اچ خاک است، مثلا دیگر مواد و مقدار مواد عضوی خاک است، کلسیم کاربونیت در خاک است، گچ در خاک است. اینا همه عوامل هستند که اگر اندازه‌اش یا بسیار زیاد شد یا بسیار کم شد روی رشد و نمو نبات تاثیر میکنه، مستقیما تاثیر میکنه. به یک اندازه مناسب و به یک اندازه مطلوب باید در خاک اینی خصوصیات خاک وجود داشته باشد که بعد از او یک نبات رشد و نمو مطلوب داشته باشد. دیگر پستی و بلندی. ببینید پستی و بلندی مثلا اگر قله یک کره در نظر بگیریم، خب بلندی شد. ببینید اونجا اتمی است، بارندگی وقتی صورت میگیره از اونجا خاکهایی که تشکیل شده توسط آب به پایندستا انتقال پیدا میکنه و در پایندستا بالاخره اون خاکهایش اونجا زمانی که آب استاد شد، یعنی به این معنا که جا چقر بود، آب اونجا استاد میشه و طبیعی است که آب سیلاب و آب بارندگی در ترکیب خود خاک را داره. اگر اون خاکهای قله کوه نمکی باشد، مقدار نمک زیاد باشد، اینا را انتقال میده به او چقوری ها و به او پایندستا، در حقیقت مقدار نمک از او پایندستا بالا میره، به هر بارندگی بالا میشه و بالا میشه و بالا میشه، یا پیچ مثلا بالا میشه یا هر عامل دیگه ای که یا هر خاصیت دیگه ای که او خاک بالایی داره در پایین در حقیقت بیشتر میشه. به این خاطر اینا پستی و بلندی روی ازی تاثیر میکنه. البته موضوعات دیگه ای هست که روی تشکیل خاک است این پستی و بلندی تاثیر میکنه، ولی ما به صورت سادهش این موضوع را بلند اقلیم بعد برای یک کشت یک نبات در نظر بگیریم، خاک را در نظر بگیریم و پستی و بلندی را در نظر بگیریم. در پستی و بلندی دیگه ایشی میست، مثلا اگر یک منطقه بسیار شیبش تند باشه، خود طبیعی در شیب تند دیگه عملیات زراعتی به صورت خوب و وجه اصلا صورت گرفته نمیتونه، مثلا کودی سه این صورت گرفتن، آبیاری مثلا سه این صورت گرفتن نمیتونه، طبیعی است که روی حاصل اینا تاثیر میکنه. ببینن اون مناطقی که هموار است طبیعی است که حاصلش بیشتر میشه، ولی دیده شو که دیگه خصوصیاتش چه رقم است. به این دوست ما توصیه میکنیم، البته جناب رضا صاحب دوستای ما هم خفه نشه، ما موقت را بگویم که هنوز به خاک من حیث یک ثروت طبیعی در افغانستان هیچ دهقانی نه فکر کرده و نه توجه کرده است. به خاک زمانی که من حیث یک ثروت طبیعی توجه شد، طبیعی است که حاصلات ما بیشتر میشه و در اون صورت ما حتما در ذهن ما همی میگرده که خب چطور کنیم، چی برنامه مدیریتی در نظر بگیریم. اولین کاری که باز میکنیم اینمی است که باید ما همی خصوصیات خاک خود را معلوم کنم. مثلا به ما اگر گروپ خون خود ما معلوم نباشه و سر به خود مثلا خون را از یک جای بگیریم و به یک مریضی که گروپ مغایر داشته باشه همونجا جا در جا خدا نکنه میکشیشه. در خاک هم این رقم است، خصوصیاتش باید دیده شود. مثلا پیچش به اندازه مناسب است یا نیست، مقدار مواد عضویش، خب مقدار مواد عضوی خیر از طریقه های دیگه علاوه میشه، مقدار کلسیم کاربونیتش به اندازه مناسب است یا نیست، مقدار نمکش به اندازه مناسب است یا نیست. اگر از اندازه مناسبش بالا شد برای نبات زهری تمام میشه. عیناً مثل که برای انسان یک مقدار مشخص نمک ضرور است که باید استفاده کنه، اما اگر مقدار زیادتر شد طبیعی است که شاید گرده‌هاش فلج کنه، اعراض و امراض مختلف شاید در انسان تبارز بده و در انسان به وجود بیاره. به این اساس باید خصوصیات خاک
در یک لابراتوار استاندارد دیده شوه و زمانی که خصوصیات خاک دیده شد بعدم یک متخصص باید وجود داشته باشد که او را ارزیابی کنه ببیند که نبات با چی خصوصیات ضرورت داره، آیا این خصوصیات با این خصوصیات خاک تطابق داره یا نداره. اگر تطابق داشت تجویز توصیه میکنه که صحیح. در غیر از افغانستان چی میشه؟ در افغانستان بهترین کار تا وقتی که به این حالت برسیم، برادر امام شاید بگوید که تو یک چیزی میگی که او ناممکن است، ممکن ترین چیزی نیست که شما در منطقه تان ببینید کدام نبات رشد و نمو بهتر دارد، اون نبات را کشت کنید. خیر، اگر شما به نبات دیگه ضرورت داشتید، او را در بازار و در مارکت حال خوب به مارکت رساندنش آسان شده، او را به بازار و به مارکت برسانید بفروشین، عوضش اون چیزی که در دلتان است، مثلا میخواهید گندم در اون منطقه کشت کنید، زردالو در منطقه کشت کنید، زردالو میتونید که باز از بازار بگیرید. تا وقتی که مثلا ما به این حد میرسیم که خصوصیات زمین خود را معلوم میکنیم و بالاخره ارزیابی زمین صورت بگیرد، به این معنا که یک نفر باید باشه که خصوصیات خاک و خصوصیات نبات را با هم تطابق بده، که بسیار کار ساده، تقریبا ساده است، از لحاظ علمی ساده است، اما از لحاظ وسایل و امکانات که نباشه باز بسیار سخت است. جناب رضا صاحب در سال 1975 FAO یک چارچوب را راجع به ارزیابی زمین ها در سطح جهان به میان آورده. در افغانستان متاسفانه این حدودا شاید 48 تا 50 سال شود، هنوز افغان اصلا خبر نیست چی برسه که از این استفاده کنه. متاسفانه نه مؤسسات که همکار هستن در این رابطه خاک کار دلسوزانه میکنه و نه متاسفانه مامورین ترویج، یا شاید مامورین ترویج کم باشه که این معلومات را برسانه بالاخره به دواکین، که اولین چیزی که منشه حیات است اینی میخواک است. اگر به خاک توجه نکردی به همه چیزایش که توجه کردی بیمفهوم است، بیفایده است. این دوست ما یک چیز دیگر را اشاره کرد که ما خاک را از دیگه جا آوردیم. ما بسیار ساده اگر بگویم، آیا امکان داره که مثلا تو فرزن نداشته باشی و بخوایی از یک ولایت دیگر یک نفر دیگر را به فرزندی بگیری، او عین فرزند خودت شوه؟ امکان نداره. اینال امی خاکی که از او جمعیاری، خب طبیعی است که او خاک از یک منطقه دیگه است، هم از او منطقه خاکش را کم کردی، به اصطلاح به منطقه توان رساندی، به خاک از او منطقه توان، هم به این منطقه. از خاطر از این که خاک باید به صورت طبیعی در یک منطقه تشکیل شده باشه، ذرات خاک با هم یک جا شده باشه، ساختمان خاک را تشکیل داده باشه، تا این که باز در موجودت از او ساختمان هم تبادله هوا صورت بگیره، اکسیژن برش نبات برسه و کربن دای اکسید به بیرو بره و هم آب صحیح نفوذ کرده بتونه و هم ریشه نبات مثلا صحیح وسعت کرده و رشد نمو کرده بتونه. دیگه اینی مسائل بود و دوستان بازم در آخر توصیه میکنم که اونم بهتر است که در منطقه تان هر نباتی که رشد و نموی بهتر داره اون رو شما استفاده کنید، خاطر اینکه اصلاح بعضی از خصوصیات خاک بسیار سخت است، اما بعض از خصوصیات خاکی باید دیده شود که کدام خصوصیتش مشکل داره، اونا قابل به اصلاح هستن. بهترین را برای ازی که ای دوستای ما حاصلات بهتر و بیشتر را زمینای خود بگیره و ایطور آسانتر باشه، قابل به صرفه باشه از لحاظ اقتصادی، اینیست که اونمو کد سبز را مثلا نباتاتی که به نام نباتات کد سبز یاد می شود یا نباتاتی که بالاخره کشت میشه و در حالت سبزش در خاک علاوه میشه، یعنی قلبه میشه و بالاخره به همین حالت مانده میشه تا اینکه نباتی دیگر در سال آینده او کشت شود و اصل نباتات بیشتر و بهتر شود. بله،
تشکر استاد. آقای خانقا دهقان، قناعت شما حاصل شد یا دیگه هم سوال دارین؟ آقای خانقا؟
بله حاصل شده. آقای نظر، ما یک تیکه زمین داریم، ده جریب زمین است، امی زیرش خوب حاصل میگیره، امی سرش که هست دو جریب زمین است. دیگه 5 سال شده که درخت ها میشونیم، گندم هم کشت کردیم، فقط ریشکه کشت میشه، دیگه چیز کشت نمیشه. ولی امی سوال منمی است که دیگه چی کشت کنیم اینجا؟ خود دیگه چیز نیست.
بله، خوب خوب گفتن در اطراف ببینین که هر چیز که خوب حاصل میتونم او را کشت کنیم دفعه.
بله
رشقه
خاکش در لابراتوارم رشقه کش کردیم، همی خاکش در چیز بردیم، در لابراتوار بردیم، در میدان شهر هستیم ما. همی خاکش که بردیم انجینر گفت که در دیگر جا خاک بیاری اینجا خاکم آوردیم هیچ درختان تبز نمیشن.
بله استاد اگر بسیار کوتاه جواب بدین که می خاکم آوردن از لابراتوارم تیر کردن خلاصه مطلب نمیشه.
جناب رضاصاحب ببینید این دوست ما اگر خاک را گرفته باشه شاید خاکی سطحی را گرفته باشه در حد یعنی 10 سانتی متر 20 سانتی متر چخور در نظر گرفته، اما برای نباتات هورتیکالچری یا نباتات باغی یا نباتات چندین ساله و نباتات میوه‌دار برای از جا باید حداقل تا عمق 1.5 متری تا 2 متری یک زمین چخور شوه حفر شوه که اونمو را میگن پروفایل خاک. باز بعد از او از هر پروفایل خاک هر قدر هورایزون هایی که داشتن از هورایزون های نمونه های خاک گرفته شد و باز بالاخره برده شد و دیده شد. این حال این خاک باید دیده شد که عمقش چقدر است، یعنی چقدر چخور شده میتونه.
امیر پرسان کنیم استاد، امیر پرسان کنیم خانقا خودت که خاک به لابراتوار بردی چقدر عمق داشت، یعنی چقدر چخور گرفتی خاک؟
خاک دو متر چکار کردیم، باز از دو متر پایین ما خاک آوردیم همین جایم که باز از کوارتر زدیم تغنه کردیم خوب نرم کردیم، باز دو متر زمین پایین چکار کردیم، باز همین دو متر پایین ما خاک بالا کردیم از پرده بالا.
بله استاد این دو متر ساختن اینا از یک و نیم متر هم تیردن.
جناب نداشت اصلا امین نمونه برداریش اشتباه داره، مطمئن هستم که نمونه برداریش اشتباه شده. از دو متر چقر باید نمونه گرفته نشه، یعنی از اینا در حقیقت اینمی چیزی که من گفتم که حفر میشه یک چیز بگویم در پشتو میگن کنده، ای برادر ما پشتو میگن یک جای باید چقر شو کنه میگن یک مقطع عمودی، در حقیقت تو رو میگن پروفایل، یک چقوری که تا 1.5 متری باشه این میره بگن پروفایل خاک. باز این میره وقتی چقور کردی یعنی هر اینمی پروفایلی که ببینی امی طبقات مختلف داره، یک طبقه ایش مثلا یک رنگ داره، امی که سعی کنی میبینی که یک دو سه رنگ به او دیده میشه به صورت افقی، اینمی میگن هورایزونای خاک. از می هر طبقه باید نمونه گرفته شد.
باشتین یک چیز میگه خانقا. بله خانقا
یک موضوع را باید اشاره کنم، این دوست ما گفت که ما ایره نو پغنه کردیم و بالاخره ایره زمین نو یا آماده کردیم، زمین نو که آماده میشه به صورت طبیعی آماده نشد به صورت مصنوعی آماده شد، وقتی به صورت مصنوعی آماده باشه خیلی وقت در بر میگیره تا اینکه به خاک که حاصل خیز باشه به او تبدیل شود. بهترین راه و روشش نمیست که امی شبدر با قلیبا و نباتات در کل نباتات فلیدار پیشتر هم یاد کردم از اینا ده او کشت کنه و به صورت سبز را دوباره قلبه کنه، باز کشت کنه مثلا چند ماه بعدش باز باز یکی دو سال اینی زحمت بکشه و ضمن کودهای حیوانی ده او علاوه کنه، از خاطر از اینکه ساختمان خاک تشکیل شود، ذرات خاک ده او وجود داره اما ساختمان خاک تشکیل نشده، این می کود سبز و کود حیوانی
میشه که
ساختمان خاک تشکیل بده.
بله. خب خانقا فامید نه حال خوب توصیه کردن دو متر هم میگه غلط میشه، از خود رو متخصص خودش بیایه خاک برداره، رقم که علمی باشه متر باید خاک برداره نه خانقا.
ببینید تشکر، ما یک پرسان دیگه میکنیم، همی پارو آوردیم یک 5 متر پارو آوردیم، همی چی رقم در خاک میندازیم چی رقم کنیم، تازه پارو آوردیم همی چکوری کندیم در سر پلاستیک کش کردیم، همی انجینر ها گفت که در سر پلاستیک کش کن باز در کوارتر تشکیل بده.
خب یک دقیقه که شما استاد جواب میده که ما می آجی صاحب احمد که خودشان هم صاحب باغ انگور در هستن و تجربه دارن، اونو کتشان یک سلام علیکی کنیم، اونام شما را گوش کنن. آجی صاحب احمد خوش آمدین صاحب برنامه.
خوش باشین سر، تشکر، سلامت باشی، زنده باشی.
تشکر. سوال شما مگه باز داشته باشین جواب میتن، حال جواب آخر سوال آخر خانقا رو بگیریم از استاد. استاد حال چطور میشه سبی سوال آخر اگه جواب بتین؟
جناب رضا صاحب من تو متوجه نشدم که چطور پلاستیک را انوار کنه بالاش پارو را بندازه، ای خو منطقی شده نمیتونه، من برداشتم اینمی بود که دوست ما امیر خان گفته.
نه اول گفتن پارو را پرته، باز به خیالم در سرش پلاستیک پرته، یه یک چیزی گفته، اما تو گفتن چه قسم میشه این پلاستیک خانقا، چه قسم پلاستیک، کجایش پلاستیک بندازین؟
ما پارو آوردیم زمستون، پارو آوردیم 5-6 جاینا پارو آوردیم، باز جا چکار کردیم یک متر، باز انجینر ها گفت که در سرش کت سپید پرت و باز پلاستیک کش کنی، باز در کوارتر در درخت ها آرتور.
خو او را به خاطر نگهداری و بهتر ساختن این کار کردن استاد. حال متوجه
اینا را بله جناب دستو اینا را کمپوست میگن. بله بله اینا را کمپوست میگن. با یک چند ماه مثلا در چقوری مانده میشه پلاستیک رویش کش میشه و کود یوریا به یک مقدار مناسب در اوجا علاوه میشه. بکتریا روی عرضو فعالیت میکنه و تجزیه میکنه. زمانی که تا اندازه تجزیهش کرد دیگه باز میشه که روی کردها تقسیم کرد. اینا هم فایده میکنه. ولی گفتم که چی پاروی حیوانی باشه چی کود حیوانی باشه چی پاروی انسانی باشه همه اینها را در جمع مواد عضوی در نظر میگیرد. اینا را میشه که به زمین علاوه کنه و در پهلویش باید امون نباتات سبز را در اونجا کشت کنه که یک ساختمان. چون امی پاروی حیوانی امی بقایای نباتی امی کود حیوانی اینا همه اینا در حقیقت باعث میشه که ساختمان خاک تشکیل شوه. و زمانی که ساختمان خاک تشکیل شد بر علاوه از اینکه ساختمان خاک تشکیل میشه خب مواد عضوی دیگه مینرال ها و عناصر مختلف داره که نبات باز از اون استفاده کرده میتونه.
بله.
ان شاء الله که در جریان یک دو سال زحمت حتما نتیجه باز مطلوب در چی میکنه حتما افاده میکنه و میشه که به دست بیاره. منتها تنها اینی مهم نیست جناب نظر صاحب. من اول برشان گفتم که اقلیم هم بسیار مهم است. 50% تاثیر میکنه در اقلیم. ما برشان گفتم تشعشع آفتاب است، طول روز است. مثلا یک نبات است حداقل در جریان پخته شدنش مثلا در جریان گل کردنش فرض کنه نباتات مختلف شاید 8 ساعت روز آفتابی ضرورت داشته باشد، 12 ساعت روز آفتابی داشته مثلا 12 ساعت روز آفتابی داشته ضرورت داشته باشد. ولی در اوج آفتاب مثلا در یک شبانه روز 10 ساعت باشه 11 ساعت باشه، این ساعت هم حاصلش کم میشه.
بله فهمیده شد.
یعنی اقلیم هم باید در نظر داشته باشه.
بله آب و هوا اقلیمی گپارم در نظر بگیرین خانقا. حالا قناعت تناسل شد خانقا صاحب؟
بله 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 خیر ببینید. تشکر انجینر را سلام برسانی. تشکر
تشکر خان آقا بسیار زیاد تشکر از سوالاتتان. خب حالا حاجی صاحب احمد هم وصل شدن. حاجی صاحب شما از استاد کدام سوال دارین یا از تجربه خود میگین چی مشکلات هست در باغداری در افغانستان؟
ما اول خازم استاد بسیار تشکری میکنیم. بسیار خوب راهنمایی کرد. ما خود ما یک زمین داشتیم، او زمین یک سال گندم کشته بودیم. او گندم بالکل یک رقم زردک میرنگ همی برگوهای گندو ها میگم ایتی اگر خم زرد بود و بر آمد و بالاخره گندم نکد. ما اموز یک رخم گل سیر گل مکن یا گل قروتر میدیم. وقتی که تر میباشه آدم درا میره ایتی رکوهی پا آدم میرخت. وقتی که کمی خوش شوه غیر کت کلند یا کت کلامچیز یک کنده شوه کنده نمیشد. بالاخره ما ایر یک کسی را پرسان کردم باز ما ایتور کردیم که امیر امو وقت کت کلند کت بیل نسود کت کلند کندیم جروی ازی امو گود ایوانی را بگویم خوش ما خوش بودک باید دروی ازمی و خوشکی بود چیزایش هم از مد بود یک رخم مد است از زمیدیر پیدا میشه. او دروی ازمو چی انداختیم دروی ازمو بگزرگی انداختیم. یک سال دیگه سال ما هم یک گندم کشتیم. بسیار گندمش خوب صحیح گندم کرد. بعد از او باز سال دیگهش ما ایر شفتل کشتیم. شفتل کشتیم و باز سال دیگهش گندم کشتیم. اونم تو خلاخلا هر سال از میکو تایوانی منداختیم. بالاخره ما او رو چایله تاک شاندیم. چایله شاندیم. چایله شمه تو را لنگور میکنه که هیچ از ما اخر جور نمی آ بسیار زمینش نرم شده. اما زمین خودش نشواله که تبل کم بیلدار ده کم میته بسیار زیاد کنده میشه. زمین خوب شده است و انا اول تاکش هم صحیح گپ استاد همیشه گفته بسیار درست فرمودن. و یک چیز دیگه از استاد سوال دارم که ما بخاطر یک دفعه دیگم در میادم تاریخ خودی شما مصاحبه شده اون بودم. یک مثل ممی استاد بود و کسی دیگه بود که ما خود اینجا در حال فعلا کس ما مثل متخصص زراعت نداریم یا اگر داریم که مردم امریکایی یا که مردم همکاری قطعا نمی کنه نمی گه بخش مردم. بالاخره ما در جایی که میریم فرضاً از یک شرکت یا از یک دوا فروشی ادویه که دوای زراعتی سازو میخریم یک مشکل خود میگه این دوا رو بگی او یکی فایده که 14 ازی تاوان میکنه. و امی یک استاد بود گفت که شما باید روغن زمستانی بزن و دو دوا پاشی کنی روغن زمستانی را ما کردیم. فضل خدا هیچ تاک ما را خطن یک دانه را یخ نبرده بود. دیگه ای که گمی سلفر را گفت که چونه و که کود سفید گفت ای را او کنه یک و نیم لیتر در شا یک 16 لیتر که یعنی 14 و نیم لیتر از ای او باشه و یک و نیم لیتر شما مزمی باشه. ای را زدیم دیگه اینی را زدیم تا باری مارم نیست. یک سال دیگه ما امی کار کرده بودیم بلکل از شکرک یک رقم تست بنگور پیدا میکنه. او کارم نشد و یک بوتل دوای آدشک از میوکی گرفته نیم بوتل از اون مصرف شد نیم بوتل دیگهش ماند. کل منطقه شکرک و اندمی خاکسترک میتاکای ما نگرفته بود. یک چیز دیگر از سال سوال دیکنه که ما یک مشکل داریم که پیرار سال انگور تمام منطقه یعنی می بچکوت و خصوص دکوی پایین از بین در چرا باران شد باران باور بوی گرفت هیچ کسی انگور برداشته نتونست. اگه نیر یک استاد را اگر رنمایی بکنه اگه خدا نخواستم بطه یک باران پیدا میشه ما چه کنیم چیری کاری بکنیم که از این باران و از گنده شدن انگور جلوگیری بکنیم. دیگه ای که در زمین یک دفعه دیگه گفتن که در زمین باشد در زمین ما یک خوش انگور رو نمیمانیم پنچاخ میتونیم از زمین بلند نباشه ولی که اونو طور باران شد پر منگور از بین رفت. یعنی اگر استاد یک لطف میرفنی بکنه خب مثلا خوش بشه.
ولی در این مورد یک دفعه دگام یک استاد دگام یک پیشنهاد کرده بود که یک پلاستیک آوار کنین سرش. خب استاد شما چی پیشنهاد میکنین در مورد این مشکل آجی صاحب احمد؟
بله بسیار تشکر از جناب آجی صاحب احمد. بسیار موضوعات خوب را اشاره کردن. البته اگر دهقین ما امی زمیندارای ما امی تجربه های خودشان را با دهقین دیگه شریک کنند اینا بسیار مفید و موثر تمام میشه. اینا در حقیقت موضوعات علمی که ما بیان میکنیم او را تایید و تصدیق میکنه. دهقین هم با در اون صورت باز باورشان میاد. در غیر از او باور دهقین افغانستان بسیار سخت است که روی موضوعات علمی اونا چی کنند فوکس کنند و او را بقبولانند و یا قبول کنند یا قصر از او بقبولانند. موضوع انگور را فکر میکنم موسادی که توصیه کرده مثل که شما گفته جناب نظر صاحب که بالایش پلاستیک باشه که از او بارندگی در حقیقت او را نگاه داره و یا برندگی سرش تاثیر نکنه. ما کدام پیشنهاد خاصی دیگه ندارم از خاطر از اینکه اینا رشته ما نیست. ما اگر راجع به اینا بگویم شاید چیزی گفته باشم که اونا را ما مطالعه نکرده باشم. جناب قضا صاحب بله
بله تشکر. آجی صاحب احمد قناعت شما حاصل شد یا نیست؟
بله ها قناعت حاصل شد. ولی یک چیز دیگر شد دیگر آقای نظر که این پلاستیکی که ما عوار کنیم پلاستیک خودش یک رقم تفت میکنه. تفت که کت خود از امو یه وز باران آجاب نیست خود امو که تفت بکنه خود از امو انگور میشه لان در اون وقتی که انگور پخته میشه یعنی فرزن مای میزان که در منطقه میده بچه کت خوب سعی انگور پخته میشه. اگر در اون وقت مای پلاستیک امو سر تاکا انوار کنیم این خوب وز از این کسی جلوگیری کنه خود از تفت کنه خود در اونجا انگور خود گنده میشه از بین میره بدون از این باران.
خوب پلاستیک ها یک قسم بافتگی واری میباش از او که هوا داخل شد و یا سوزنکاری میکنین برخلا مخ محصور نمیفهم. استاد شما چی میگین؟ ما خودم یخچال یکان چیزه که میمانیم یکان سوزنکاری میکنین که باش هوا برزه.
جناب لازم مثل که ما قبلا گفتم که خب رشته تخصصی من نیست که راجع به اینا چیزی بگویم. بهتر است که یک متخصص آرتیکلچر اینا را توضیحات بیشتر بده. ولی شاید از استاد هدفش این باشه که بالای سری از این تاک انگور نه ای که تو انگور دو بپچانی که بیخی اکسیژن در اون را در اون زمان بارندگی غالبا که شاید هدفش این باشه که در زمان بارندگی یک پلاستیک از بالای سرش نه یک ذره بالاتر از او اموار شوه که بارندگی خلاص شد. بارندگی خود افغانستان به از او بارندگی نیست که هفته ها طول بکشه
او رو پس وردارن نه؟
بله 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 دقیقا اون پاس وارد را کنه. عینا مثل از این گفتیم که اکسیژن برای بقا و ادامه حیات موجود زنده چی نبات چه از موجود دیگه مثل که انسان تو در پلاستیک بپوشانی خوب میبینی که دیگه
خفه میشه. آجی صاحب احمد شما بازو پلاستیک ورداشتین یا همتون ماندین دیگه تملی کردین بخیالم؟
نه استاد ما همین فراسی که راز بگویم ما هیچ بخاطر از که ما تجربه داشتیم در اوج نه انداختیم ما استاد که میگه که فرزن از بالای تاک فرزن از ما یک هزار تاک هسته یک هزار تاک فکر کو از تقریبا از دو جریب زمین هم یعنی از 40 بسفر زمین 50 بسفر زمین هست فرزن به حساب علمیش که بگویم و خود از چیز فرزن در از کجا در وقت ما پایه بزنیم او از سر از او بالا در آسمان خوارده میشه اگر فرزن در زمین باز خمارنده در سر تاک نه که سر تاک آمد خود از تفت میکنم ما در سر کشمش انداخته بدیم همینگوهایی که فرزن دیگه سالها دانه میشد انگورش پر میکنن دانه میشد باران میشد ما سر از او یک سال همونطور گفتیم بیا پلاستیک بندازیم که پلاستیک حتی باران جلو گیری کنه وقتی که باران خب شد تقریبا یکم دو سه ساعت باران بارید بعد از اون ما همون پلاستیک اثر همون کشمش پس کردیم که چی شد وقتی که افتاد خود از کل شدیده
و ای گپا امو کسایی که متخصص اورا را میتونن آدم بگه یک راه حل پیدا بکنن امو دفعه در برنامه گفتن یگان چیزا را یاد ما رفته که استاد شما چی میگین؟
بله جناب نظر صاحب بهتر است که یک برنامه راجع به خود مثل که امروز راجع به خاک گرفتید
بله.
راجع به میوه‌جات خصوصا مثلا انگور و موضوع انگور مشخص کنیم یک مهمان ویژه برای از دیپارتمنت هورتیکالچر هر پانتون افغانستان باشه خصوصا پانتون کابل اینا رو دعوت کنید اینا ان شاء الله بعض موضوعات دیگه که راجع به هورتیکالچر باشه اونا رو شاید بهتر از ما توضیح بده.
آره راست میگن. خب عالی صاحب احمد راجع به خاک اگر شما میخواین یعنی بگوین چطور سوال اگر داشته باشین که خب می خاک یک چیز بسیار برکتی و مهم است و قدرش هم گرچه ما شما نمیفهمیم اما بازم اگر سوال دارین بفرمایید.
خاک و سر یک بسیار برکتی و بسیار خوب چیزی است. خاک اصلا همی دیخانهای ما اگر همی استاد که بیشتر گفت یا بسیار سرازوها قبول کردن مشکلات مثل که ما همین سال همی روغن زمستانی رو مره گفت یا همی کود سفیده کت این همی چونه و کت سلفر همی پودر زرد کست ما همی کار کردیم ما بخاطر از این که همی کل مردم رو گفتم ما گفتم این ترکایی از خیبه من در رادیو آزادی کسی دعوت کرده بودن این دیگه پاس داد باید همی کار بکنید و بخاطر از این که برای خدا میدن البته خراب بکنه این در نیک تا که چوب و تا که خوش کنه یا کدام رقم یا پوده بسازه یا کدام رقم این همیده هیچ کسی نزد اگر نه در تا به فکر ما که ما در مخواه وقت یعنی 70 ساله 72 سال عمر ما از ما پیش آقای می کار میکرد ما یک هر سال امی از کت حیوانی تنها مردم کت کیمیاوی به خاطر از کوهستان از یک بیل بکنه در بیخ تا پرت یا در زمین یک ذره پاش بته سرش گندم بکار او یک چیز به فکر ما بفایده است که ما این تجربه از این داریم این بهتر اطور است که یک سال اگر خاک امی کت کیمیاوی رو میتن باید ادمن کت حیوانی خشک باشه نه ای که تر فردن بگرن دو فردن یک رقم کرمک پیدا میکنن امو خلوه کردن یا فردن بگ زدن یا کنم چیز کردن در اونمو امی کت حیوانی که هست خشک باشه اونمو رو بندازن گرد کننش باید از او هم آثار گندم خوبش میره هم آثار تاک هم زمین بسیار خوب نرم میسازه زمین بسیار نرم سازه حاصلش خوب صحیح میرسه و یک مشکل دیگه هم از دوستان سوال دارم که نمی وقتی که نمی کوت حیوانی را منزده یک نقص هم داره که بسیار زیاد کام میکنه یا کبل یک چیزی هست کبل مثل چیم واره کست اونو را میکنه ولی به این ما در می بادام باغ هم پرسان کردم که به این کلان دواه هست نیست که کبل گم کنه یک فرزن بیل میزنیم یک اگدانه بیکنیم باز اینی کت ایوانی را که انداختیم اینی که کبلی چیزا پیدا میتونه ولی دایی به این کلان دوا هست نیست که فرزند آدم امیره بندازه در وقتش و در وقتی که وقتش باشه که امی کبل را گم کنه اینی یک کلان نقص اینی خود کبل میتونه بسیار زیاد تقریبا یک متر از او بالاتر اینی بلند میشه اینی یک استاد یک رنمایی
بکنه استاد چی تو گپ هسته؟
بله بله بسیار تشکر از معلومات آجی صاحب. کود حیوانی خو از خاطر ازی یک دلیلش باید بگویم از خاطر ازی که حیوانات از تخما و از برگا و از ساقه های نباتات مختلف استفاده میکنه طبیعی است که بعضی تخما شاید مقاومت زیاد باشه از زمین مواد فضلیش عبور میکنه و بالاخره باز دوباره مثلا به سبز میشه و جوانه میزنه و بالاخره سبز میشه و باعث مثلا به میان آمدن گیاه ارزه در منطقه و در مزرعه میشه. بهترین روش به نظر من اینیست که او اول کمپوست شود، مثل که برادر قبلی ما برشان توضیح دادیم، یعنی یک چقوری برش کنده شود، باز این مواد فضله حیوانی باشه یا هر بقایای هر نوع بقایای موجودات زنده، اینا در او انداخته شود و برای دو ماه برای سه ماه پلاستیک مویش کش شود که اونا خوب تجزیه شود. او تخمایی که در اوجه وجود داره اگر احیانا سبز میشم دوباره خوب وقتی که در حالت سبز شد با این بر تخمش دیگه نمیمانه، در غیر از او تجزیه میشه و بالاخره قدرت جوانزنی و قدرت دوباره سبز شدن را از دست میده. به این اساس باز راحت میشه که او را باز در زمین ها استفاده کنیم و زمین آری از گیاه ارزه داشته باشیم. برای محو گیاه ارزه هم اگر احیانا گیاه ارزه مثلا از اثر کدای حیوانی علاوه میشد، خب بهترین روش و بهترین طریقه اونمو کنترل مکانیکیش است، دوست دست از بیخ کندنش. برای از این که بخواهیم که منطقه زیاد باشه، باز بعضی از ادویه ها هم وجود داره، دواهای کیمیایی وجود داره که برای محو از این گیاهان ارزه باز استفاده میشه، ولی بهتر است که زمین ها باید به صورت مکانیکی کنترل شود. یکی کنترل بیولوژیکی است که مسئله باز یک ذره تکنیکی تر میشه یا ای که شاید سخت‌تر شود که مثلا توسط موجودات زنده دیگه که با او رقابت کرده بتانه یا او را از بین برده بتانه از او استفاده شد. بهتر است که نه دوای از او استفاده شد و بهتر است که اینمی کنترل مکانیکی در او صورت بگیره.
بله.
و بهترین رایش اینمی است که او با کمپوست تبدیل شد. کمپوست که تبدیل شد قدرت جوانزنی را از دست میتا، باز انشالله که او زمین آری است از این گیان ارزه خواهد شد.
بله حاجی صاحب احمد، فهمیدین جوابتان گرفتین؟
بله بله آسف سهیست، تشکر خیلی ببینید از استاد، تشکر سلامت باشید.
بله خب آجی سبم یک سوال بسیار کوتاه جواب بدین و وقت برنامه پایان رسیدم، امسال حاصلاتتان خوب شد یعنی؟
امسال فضل خدا حاصلات خوب بود سه. بله حاصلات خوب بود، ولیکن یک چیزی که بسیار زیاد یا باز زیاد تاثیر کرد خصوصا دمی لکوی پایین که من گفتم، خب کاریزا خوب 24 کاریز بود و کاریزا کل خوش شد، کاریزا خوش شد، نه ملل متحد نه حکومت خود ما هیچ کسی رو دیگه پس دوباره دلیل مجدد نزید که 4 سال شده باستن مردم خدا داشت، پیلار سال انگور کل از بین رفت، مردم بسیار غریب شده بود، اونمو از بین رفت و باز چاهی که 120 متر و 100 متر کندن، اونو هم یک رقم اوش کم شده بود، به او خاطر با جایی که او در وقت رسید خوب حاصل کرد، با جایی که اوش بیخی کم شده بود از امون چه هم او کم شده بود دیگه، اونو باز اطور صحیح حاصل نداد.
خو خیر باشه دیگه، مسائل اقلیمی و مسئله آب و هوا و بارندگی هست که چاره نیست، به رزو هست رزو هم با در آینده برنامه خواهد زدیم. حاجی صاحب احمد بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه، همچنان خانقا دیقان هم که تلفون کردم بسیار چیزا رو گفتم تشکر. استاد محترم آقای مرحبا صحبانی از شما هم یک جان تشکر و از آقای وکیل احمد سردی هم تشکر که چند لحظه آمدن. خو خیر مشکلات تکنیکی داشتن نتونستن در برنامه باقی مانند، تا برنامه های بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
پیام ها و نظریات شما
سلام و عرض ادب، عید سید فطر به من وطنان عزیزم پیشا پیش تبریک گفته، گرچه که عید چندان خوشایند نیست، عیدی که دور از وطن دور از فامیل سپری شد در یک آلت مسافری عید خوش نیست، این سومین عید است که دور از وطن و دور از خانواده سپری میکنیم، با امید آن روزی که دوباره به آبرو و عزت کامل برگردیم کنار خانواده و دوستای عزیز، عید را با هم تجلیل کنیم.
دوری از وطن دوری از عزیزان خصوصا خانواده و در دیار غربت و مهاجرتی که تحمیل شده سر ما خیلی دردآور و رنجاور است. به ویژه در ایام عید سعید فطر، در ایام عیدی که همه مسلمانان باید از خوشحالی تجلیل کنه، متاسفانه کسانی که مهاجر شدن مثل ما درد و رنج را متحمل میشه که هر لحظه ما را باید دلتنگی که باعث مرگ تدریجی و نامحسوس میباشه ما را سر دوچار ساخته. هر روز و هر شب، خصوصا در شبهای ماه مبارک رمضان، ما از بارگاه خداوند لایزال خواستیم که وطن ما آرام شود و زمینه مساعد شد تمام مهاجرین افغان که در هر گوشه از زمین مهاجر شدند دوباره برگشت عزتمندانه و شرافتمندانه ایشان مساعد شود.
پیام شما نظر شماست.
لکم شد کباب دیشم، بیا سو بیا شام، بیا خفتن تا پیشم، دلکم شد کباب دیشب، بیا تو بیا شام، بیا خفتن تا پیشم. شدم پر استراب پیشم دلخم شد کباب پیشم بیا تا بیا